قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران بینندگان برنامه های شبکه جهانی ولایت و از جمله برنامه امت واحده که همکنون تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله در این برنامه مباحث و مسائلی که به امت واحده و تشکیل اون مربوط هست خدمتتون تقدیم بشه با سبک و سیاق منطقی علمی و ارزشمند و روشمند و همه بتونیم از اون مباحث هم در بعد نظری بهره‌مند بشیم و هم از جهت عملی هر یک به سهم خود گامی برداریم. کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی خدمتون عرض سلامی خواهند داشت و بعد هم یک خلاصه ای از بحث گذشته رو عرض میکنیم و استمرار بحث رو به عهده این استاد توانمند خواهیم سپرد. استاد در خدمتیم.
سلام دارم خدمت هستالی و همه بینندگان محترم در هر کجای عالم و خدمت همه دستاندرکاران محترم این برنامه. متشکر هستیم.
بزرگوارید. من کسب اجازه میکنم از محضر استاد و همچون برنامه های گذشته اشاره ای به مباحثی که مطرح کردم خواهم داشت. در آخرین جلسه ای که خدمت استاد بودیم فرمودن که روابط خاص اسلامی از ارکان امت واحده است و اگر این روابط خاص در امت واحده وجود نداشته باشه اصلا امت واحده‌ای به وجود نمیاد. روابطی که در درون امت اسلامی شکل میگیره و در واقع آموزه‌های دینی هم ضامن این روابط هست و اگر این روابط به وجود بیاد که فبها و چقدر خوب و الا مذهب به یک پوسته بی‌خاصیت تبدیل میشه که هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. بعد فرمودن تعاشر یکی از این آموزه‌ها و یک اصل در روابط خاص اسلامی هست. معنایی برای تعاشر فرمودن که تعاشر به معنای معاشرت انسان‌ها با هم و از جهت زمانی مدلی در قرن دوم و سوم داشته که با کمال تأسف امروزه امکانات تعاشر بیشتر به تفرق و جدایی و زدن طبل جدایی تبدیل شده و هرچه بیشتر این طبل جدایی نواخته میشه دیوارهای ذهنی بیشتری اطراف رو میگیره و این دیوارها باعث میشه که تعاشر کم رنگ باشه و دیده نشه. تعاشری که به معنای کنار هم بودن هست با هم بودن هست و باید تجربه بشه و شکل بگیره. یه تفاوتی با تعایش رو مطرح کردن و اون این که به هر حال تعایش هم نوعی از همزیستی است که افراد در کنار هم هستن ولی ممکنه در تعایش این در کنار هم بودن به نوع تنیدگی نباشه، به گونه ای نباشه که ارتباط وثیق، همدلی، همراهی و برطرف کردن نیازها در اون متجلی و متبلور باشه. اما در تعاشر اینجوری نیست. در تعاشر سکون، آرامش، صمیمیت و در واقع یک مدلی برای جامعه هست که خیلی میتونه کارساز باشه، کمان که امام صادق علیه السلام به شیعیان خودشون به این تعاشر سفارش میکنن. دومین اصل اجتماعی و ارتباطی از مجموعه روابط خاص اسلامی که استاد مطرح کردن اصل تبار هست، یعنی اصلی که به تبادل بر و نیکوکاری میپردازه و فرمودن نیکوکاری وصمی هست که انسان به دلیل فطرت الهی خودش به سمت اون اصلا میره و حرکت میکنه که ما در فارسی بهش نیکویی میگیم، در عربی هم بهش بر میگن. در واقع انسان نیکوکار انسان بار هست، یعنی دارای یک وصفی هست که دین اسلام هم بهش تاکید میکنه و تمرکز داره و و مرزی هم براش قائل نشده. حتی جالبه که استاد اشاره فرمودن با حیوانات و طبیعت هم اگر ما بر باشیم، نیکوکاری داشته باشیم، به هر حال توصیه شده و فوایدی داره، چون نیکوکاری یک اصل برجسته و بارزی هست که حذفش باعث از بین رفتن و کور شدن فرصت‌ها میشه. ولذا فرمودن تبار یک اصل اسلامی و یک مدل اسلامی هست و از باب تفاعل هم هست، یعنی باید یک نیکوکاری بینابین بین افراد به وجود بیاد. فرمودن که نیکوکاری نگاه منفی رو میگیره، مانع سوء ظن میشه و خیلی توضیحاتی در زمینه نیکوکاری که واقعا در جای خودش قابل عنایت و دقت هست و خیلی مفید هست، و به خصوص امروز که حال ما به گونه ایست که باید با توجه به اینکه ارتباطات روابط رو سهل کرده و آسان کرده، هرچه بیشتر بتونیم از این نیکوکاری استفاده بکنیم و اصل تبار و نیکوکاری رو محقق بکنیم. یه اصل دیگری رو مطرح کردن، اصل تواصل هست که به معنای ارتباطات هست، معادل ارتباطات هست، و فرمودن به معنای در تماس بودن هست، تماسی که دائمی باشه، در کنار هم باشیم، به شکل انضمامی باشه، و این تواصل کلید واژه به هم پیوستگی است. وقتی میگه تواصلو یعنی در تماس با هم باشید، و این تواصل و ارتباط ممکنه بین دو نفر باشه، ممکنه بین چند نفر باشه، و این تماس ها هست که به یک ارتباطات درست منجر میشه. ما کافی هست که مزه و مفهوم این تواصل رو بچشیم تا بعد شاهد ثمراتش باشیم. تواصل و ارتباطی که گاهی بین دو تا برادر به وجود میاد و حاکی از یک نوع ارتباط صمیمی هست. یه اشاره‌ای به مکانیزم‌های برای تواصل کردن، فرمودن که اسلام برای اینکه این تواصل صورت بگیره به یک سری مکانیزم‌هایی توجه کرده که یکی از اونها شهادت هست. اشاره‌ای به بحث شهادت کردن، ولی خب چون یک بحث ارزشمند علمی خیلی قابل توجه و عنایت هست از نظر ریزه‌کاری‌هایی که داره، انشالله از همینجا می‌خوایم که استاد ضمن اینکه خطاهای گفتاری حقیر رو ممکنه اصلاح بفرماین، اگر وجود داشته توضیح بفرماین در بحث تواصل که این مکانیزم شهادت چی هست، به کجا منتهی میشه، و این بحثشون رو به این شکل انشالله استادمون ادامه بدن و استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکریم از خلاصه‌ای که از بحث قبل ارائه فرمودید و خیلی جمع اجور ولی کافی و ناظر. بحث در این بود که اسلام تواصل رو مطرح کرده و در این زمینه روایاتی هم وارد شده. تواصل از ماده وصل شدن میاد و طبعا چون باب تفاعل هست، معنای ارتباط متقابل و رو به تزاید داشتن، چون اصولا این ارتباطات ممکنه بین دو نفر، چند نفر به وقوع پیونده و ادامه پیدا کنه و استمرار پیدا کنه و تبدیل بشه به یک پدیده اجتماعی و مجموعه اجتماع و جامعه در یک ارتباط مدام و مستمر با همدیگه قرار بگیرند. و اسلام برای تواصل یک حساب ویژه ای رو باز کرده و اصلاً از طریق تواصل می‌خواهد که خیلی از مشکلاتی که افراد دارند و این افراد ممکنه مشکلاتشون حل نشه، این مشکلات از طریق تواصل حل بشه. گویا تواصل فقط فایدهش این نیست که وحدت رو عمق می‌بخشه و بیشترین عمق انسجام و وحدت رو خلق میکنه، فقط این فایده رو نداره، بلکه یه فایده دیگه ای در تواصل هست، فاینی که در یک فضای تواصلی و ترابطی که با همدیگه جامعه، افراد جامعه، مجموعه های جامعه با همدیگه در ارتباط قرار میگیرن، نوعی آگاهی و آشنایی از مشکلات یک دیگر هم به دست می آید و پدید می آید، و این آگاهی و آشنایی خود زمینه‌ساز حل اون مشکل خواهد شد. روایتی است، حالا من این عبارت یادم نیست، این روایت رو دیدم که یکی از امامان معصوم از یک نفر سوال میکنه که مضمونش اینه که شما با فرض کنید دیگری، آیا شده که به دکان او بروید؟ اگه مشکلی دارید هنگامی که مضایقه ای برایش تو رخ داده است، از دخل او چیزی بردارید و رفع مشکل بکنید؟ جواب داده بود نه. گفته بود پس اون تواصلی که من میخواهم برقرار نیست میان شما. یعنی تواصل یک مراتب بالاتری هم داره که گویی ضامن حل مشکلات هست. خب پس تواصل اصولا یک دستور اسلامیه و این دستور اسلامی یه ابعاد خیلی اجتماعی داره که جامعه با هم در ارتباط هستن و بیشترین و بهترین و فعالترین و قویترین نمود وحدت و انسجام رو خلق میکنن و بیشترین حالت و مرتبه وحدت رو میآفرینن. این بعد خیلی اجتماعیش هست. ابعاد دیگه هم در بدنهای پایینتر و پایینتر داره که یه مجموعه این گونه ای وقتی در برابر دستورات اسلام از جمله تواصل قرار بگیرن، قطعاً آنچه که تقویت میشه بینشون وحدت هست و انسجام هست و اون ارتباطی که امت باید با هم دیگه داشته باشن. و این تواصل هم اختصاصی به شیعه با شیعه نداره، شیعه با سنی، سنی با شیعه، دستور اسلامی است. ارتباط تواصلی برای امت هست، نه اینکه برای شیعه با شیعه. اگه شیعه با شیعه تواصل داشته باشه و این تواصلش رو یک موقعیتی قرار بده که دفع کنه اهل سنت رو، یا اهل سنت تواصلی رو برقرار بکنن که دفع کنن شیعه رو، این برخلاف فلسفه وجودی تواصل هست. خب پس تواصل یه دستور است. اون وقت من عرض کردم که این تواصل صرفاً یه توصیه نیست، اسلام نهادسازی هم کرده. یکی از نهادهای حقوقی در خدمت تواصل که بسیار هم عمیقه و سر از مرتبه های خیلی عمیق وحدت و انسجام در میاره و باید تأسف خورد که ما هنوز این نهاد اسلامی رو و قرآنی رو آنگونه که هست باز نشناخته ایم و در مراتب خیلی ضعیف اون قرار داریم، شهادت هست. شما الان اگه یک کسی سوال کنید که شهادت چیست، دو تا جواب به شما میده یا یک جواب دو بندی به شما میده. میگه شهادت به دو معناست، یکی این است که اگر کسی میخواهد بمیرد وصی قرار میده یا شاهد قرار میده کسی رو، این شهادت میاد میده، میگه خب این وصیت اینجوری وصیت کرده، شاهد بر وصیت یا شاهد بر طلاق مثلا فرض کنید، یا شاهدی که جرمی رو و گناهی رو که گناه اجتماعیش و عقوبت داره رو، حالا دو نفر چهار نفر بستگی به موارد داره، اینا میبینند و میایند گواهی میدهند. یعنی ما از شهادت یک معنا همین شهادت حقوقیه به این معنای فردی تر اون رو که دو نفر، یکی شاهد است، یکی نمی‌دونم جرمی میکند، یکی شاهد است، یکی وصیت میکند، یکی شاهد است، دیگری طلاق میده، دو تا شاهد طبعا. ما در همین حد شهادت رو تعریف میکنیم، گاهی هم میگیم نه شهادت یه معنای دیگه هم داره، اینه که انسان در راه خدا شهید بشه، اینا هم درست، هر دوش شهادته. ولی باید پاسخ داد که شهادت در اسلام مثل خیلی از مفاهیم دیگر قرآنی، مفاهیم به شدت اجتماعی با یک هسته محتوایی فکری ولی دارای شاخه ها، دارای لایه ها، دارای ابعاد، دارای مراتب و به مثابه یک ابزار برای اجتماعی سازی، جامعه سازی. خیلی از مفاهیم اسلامی همینطوره، منتها ما با یه عینک فرض کنید خاصی اون رو میاییم، یه نگاه فردی، اونم به یک لایه یا دو لایه اون مثل همین شهادت میافکنیم، لذا
اونی که قرآن میخواهد اصلاً فراتر، اساسیتر و خیلی گستردتر و سازندتر و اجتماعیتر، اون دیگه محل توجه و فکر و معرفت و شناخت ما اصلاً قرار نمیگیره. و شهادت از این سنخ است. شهادت رو در یک نگاه گذرا من مراتبی ازش رو ارائه میکنم تا دریابیم که شهادت چقدر اجتماعی است، تا بفهمیم که شهادت تا چه اندازه از ناحیه قرآن با یک ابعاد اجتماعی مطرح شده و این شهادت چه سنخی از ارتباط و چه نوعی از ارتباط رو با تواصل داره. تواصل یعنی ارتباطات. امروزه ارتباطات خیلی مهمه، یعنی رابطه شهادت و ارتباطات، رابطه شهادت و روابط. از این توضیحی که من عرض میکنم ممکنه تا یه حدی به دست بیاد، این رو به عنوان مثال عرض میکنم. و طبعا ربطش هم به بحث ما این است که شهادت یکی از نهادها و ابزارهای نیرومند در اختیار اسلام هست برای جامعه سازی و ایجاد ارتباطات و روابط بین امت اسلامی، و ما از این غافل هستیم. میخواد یک فرصتی رو بگیرید ما
بله
بعد
بله
وارد بحث بله شهادت بله بشیم و مراتب و انواع و انهاش رو ذکر کنم.
بله، که بحثمون وقتی که انشالله این بحث خیلی زیبنده از جهت علمی پیش میره دیگه شهید نشه
بله
و بشه که یک استمرار و با یک وقت مشبعتری و بهتری.
بحثمونم روی شهادت هست.
بله،
حداقل این شهید نشه،
شهید نشه و بتونیم کاملتر بهش توجه بکنیم و با تمام وجودم انشالله به این بحث توجه بکنیم. سری با اتاق فرمان میزنیم، انشالله فرصتی میگیریم، بعد هم بر میگردیم و ادامه بحث رو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. با برنامه خودتون امت واحده همراه باشید.
حبیب الله یا رسول الله تغرك الوحي لذا تنطق الحرف كذا ومن أشداق كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله الله يا من الماء اشتقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله يا حبيب الله يا رسول الله.
عزيزان بزرگوار، سرورانی که حالا جدیدن هم یعنی در این بخش از برنامه به بحث استاد عزیزمون و این برنامه امت واحده ملحق میشن، در مورد یکی از ارکان امت واحده که همون ارتباطهای درونی و ارتباطهای اسلامی هست به بحث تواصل رسیدن و تواصل رو به همون معنایی که حالا بگیم ارتباطات و علاقات و روابطی که بین انسان‌ها وجود داره و ورودی پیدا کردن استاد عزیز به بحث شهادت و اینکه این بحث شهادت با همه عمق و ژرفایی که داره چه نسبتی پیدا میکنه با بحث تواصل، که حالا این نیاز به تبیین و تقریر هرچه بیشتری داره. انشالله استاد میفرماین و با تمام وجود و خیلی هم خوشحال انشالله و با مسرت، چون یه بحث خیلی خوب و دقیقی هست توجه میکنیم و بهرمند میشیم. جناب استاد در خدمتیم.
بحث شهادت بود و رابطهش با ارتباطات.
بله.
شهادت به معنای شهود هست و دیدن هست
در لغت.
در لغت خب شهده یعنی بله. مشاهده کرد دیگه، از مشاهده میاد.
درست.
که من در یک بحثی 4 عنصر رو به عنوان عناصر شکل دهنده به شهادت
بله.
ذکر کردم، همون رو برای این بحث تکرار میکنم، یعنی ارائه میکنم و بعد به اقسام شهادت میپردازم که شهادت چه انواعی داره، چه اقسامی داره و سرانجام هم رابطه شهادت رو با ارتباطات
بله.
و به تعبیر دیگر تواصل. تواصل واژه دینیش هست، یعنی سعی بر ارتباط متقابل و کوشش برای ایجاد روابط متقابل به شکل مستمر و فزاینده. یعنی در تواصل هم کوشش طرفین هست برای ایجاد ارتباط با یکدیگر و هم بعد تزایدی و ارتقایی و تکاملی و رو به پیش رفتن و افزایش پیدا کردن در او لحاظ شده است و هم در خدمت حل مشکلات و ایجاد عمیق‌ترین وحدت، ایجاد عمیق‌ترین ابعاد وحدت در جامعه در تواصل نهفته است. این تواصل مکانیزمی است برای ایجاد وحدت امت، مکانیزمی است برای حل مشکلات اجتماعی و پیوستگی و همبستگی که امروزه جامعه جهانی هم بر این مسئله، بسیاری از جوامع به این نتیجه رسیدن که ارتباطات میتونه منشأ خیر و حل مشکلات جامعه باشد. حتی مشکلاتی که از دست دولت بر نمی آید با سرانگشتان این نوع ارتباطات جامعه با یکدیگر میتونه حل بشه. امروز هم که بحث شبکه‌های اجتماعی و نمی‌دونم روابط اجتماعی، اصلاً اگه بخوایم جامعه امروز رو تعریف بکنیم، روابط و ارتباطات به عنوان مشخصه جامعه امروزی هست. حالا اسلام اون موقع این مسائل رو با یک نهادسازی‌های عمیقی و با یک نگاه دقیقی مطرح کرده. بگذاریم از اینکه ماها حتی در گام اول، یعنی فهم این نهادها مثل نهاد شهادت در مانده ایم و همونجا ما نگاه دقیقی رو به شهادت نداریم، تا چه رسد بخوایم این رو اجرایی کنیم و از ظرفیتهاش استفاده بکنیم. حالا بحث من در شهادت هست. 4 تا عنصر برای شهادت هست. یکی ایستادن و دقت کردن با هدف دریافت کردن. ایستادن نه اینکه شما بایستید، مقصود ایستادن نیست، یعنی درنگ کردن، زمانی رو اختصاص دادن برای ایجاد دقت و تأمل جهت دریافت. منظور اینه که آحاد و افراد جامعه نباید نسبت به وقایع اجتماعی نگاه خونسا، نگاه شتاب‌آلود، نگاه شتاب زده، نگاه بی تفاوت، نگاه بی تعهد، نگاه به من چه ربطی داره، نه این درست نیست. ما این باید وقایع اجتماعی رو ثبت کنیم، اونم با یه درنگ، با یه دقت، شهود واقعه آنچنان که هست، تلقی و دریافت وقایع آنچنان که هست. البته این مقصود آن نیست که انسان از هر واقعی سر در آورد، اون میشه جاسوسی و نم تفحص در اموال و زندگی خصوصی مردم، مثلا حرامه. ولی وقایع اجتماعی که نفعش به حال جامعه هست و در مرعی و منظر همه ما هست، از کنار اینها عبور شتابان کردن، سرسری داشتن، این غلطه. مکس و دقت با هدف دریافت، این اولین عنصر شهادت است.
یعنی هم عجله نکنیم و هم بی تفاوت هم نباشیم.
خب طبعا بی تفاوت مباش، بمان و بگیر. در واقع اگه بخوایم عنصر بندیش کنی که حالا نمیخوام خیلی وارد این تجزیه ها بشیم،
بی تعهد مباش، مکس کن و بگیر. این حالا این بگیر خیلی از امور ممکنه در جهت وحدت و امت باشه، این شهادت رو باید به کار بگیری. خیلی از امور در جهت مشکلات یک مجموعه باشه، باید این کارو بکنیم. سرسری عبور نکن. خب بس یک، حالا اینو ما البته آوردیم فقط در شهادت نسبت به جرم و جنایت اینو به کار میگیری، چون این یک بعدی و یک قسمی از شهادت اینه که شما مثلا دیدید یک کسی یه جنایت عام میکرده که عقوبت داره، ما فقط همونو فهمیدیم. حالا این نگاه مثبت داره، منفی داره، حل مشکل داره، وقایع اجتماعی داره، اینا همه ما کنارشون گذاشتیم، فقط به یک بخشی چسبیدیم. خب هم سر جاش خوبه، اما فقط شهادت که یک شمشیر که نیست که ما فقط خیال کنیم شهادت برای، نه غلطه. حالا بعد ذکر میکنم که یک نوعه، ما انواع دیگه هم داریم. خب پس عنصر اول اینه. عنصر دوم مکس کردن و دقت کردن با هدف عرضه کردن و تقدیم داشتن آنچه که شهود شده است. یعنی شما بعد از اینکه شهود کردید و تلقی کردید و دریافتید، در جای خودش و به موقع و در هنگامه ضروری و لازم، باز بی تعهد مباش، بمان و خوب و دقیق عرضه کن و یا ایفاء کن و منتقل کن و ارائه کن. این هم یک عنصر است. عنصر سوم که شهادت رو شکل میده و قوام میدهد، تمرکز کردن به صورت دقیق و شدید بر واقعیت و یا حقیقت در هر دو مرحله دریافت و عرضه. شما قبلا دو تا مرحله گفتیم، یه مرحله دریافت بود، یه مرحله عرضه کردن بود. شما میباید در هر دو مرحله بر حقیقت و یا واقعیت تمرکز کنید.
بله.
حالا تبصره هایی داره، شما میگم که یه واقعیتی باشه، اگه بخوای بگیش دو نفر به جون هم میندازین. نه اون نه، منظور واقعیت همیشه اصل اینه که شیرین و خوبه و سازنده است. حالا تبصره هاشو کاری نداریم. پس واقع گرا بودن و حقیقت گرا بودن، این هم یه عنصری است که باید بهش توجه کرد. و اصل دیگر و عنصر دیگر، عنصر پیوستگی اجتماعی است، عنصر به هم متصل شدن. اینجا اون بحث تواصل اینجا میاد، به هم مرتبط شدن، پشت هم قرار گرفتن و با هم بودن و حرکت اجتماعی رو شکل دادن و از شهادت یک ابزار اجتماعی دقیق رو برگرفتن. خب این عنصر از کجا میگیم؟ چه ربطی به شهادت داره؟ من میگم قرآن اینو میگه. حالا من دو تا آیه رو ذکر میکنم. ببینید این دو تا آیه، آیا این عنصر تواصل، پیوستگی و ارتباط رو ارائه میکنه برای شهادت یا نه؟ یک آیه از آیات، یاد من دو تا آیه رو
بنزاید.
یه آیه این است: ولیعلم الله
الذین، که خاطر شریف تو نیست.
چی؟
سوره، چه سوره ای؟
نخیر.
بله.
اون دیگه دوستان ما اگر بتونن پیدا کنن.
بسیار خوب.
من قبلا نوشته بودم.
بله آیه رو بفرمایید.
ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء والله لا يحب الظالمین. ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء والله لا يحب الظالمین.
سوره آل عمران. بله.
سوره آل عمران.
بله. آیه 140 هست.
در ارتباط با اون جنگ احد میگن آمده است. و یتخذ منکم شهدا، فاعل یتخذ خداست. و یتخذ یعنی خدا اخذ کنه و اتخاذ کنه از شما شهدایی را. دو تا تفسیر در ارتباط با این یتخذ منکم شهدا هست. یک تفسیر میگه شهدا در اینجا همان شهدای
به معنای اصطلاحیش هست که در جنگ هستش، و این آیه مربوط به معرکه و جنگ احد بوده و مقصود از یتخذ منکم شهدا یعنی شهیدانی را از شما گرفتن. یک تفسیری دیگر تفسیری است که مرحوم علامه طباطبایی داره، دلائلی ذکر میکنه و قرائنی ذکر میکنه که این یتخذ منکم شهدا، اتخاذ شهیدان به معنای شهیدان جنگ نیست، بلکه اتخاذ شهیدان عمل است. ایشون اصطلاحی داره شهداء العمل، شهداء القتل یا شهداء المعرکه که همون شهیدان معروف هستن، و شهداء العمل یعنی شاهدان در زندگی و در مسیر زندگی و عمل. میگه این آیه مقصود ازش شهدای عمل است نه شهدای جنگ، و دلائل و قرائنی ذکر میکنم. من نمیخوام وارد این بحث بشم چون از اون هدفمون باز میمانم، اگه چه بحث تفسیری خوبیست.
بله.
ما چه یتخذ منکم شهدا رو به معنای اول بگیریم، یعنی خداوند شهیدانی رو از شما میگیرد، یا به معنای دوم بگیریم که شهدا عملی رو خداوند از شما میگیرد، با مقصودی که داریم این دو تفسیر میتوانند کمکی و نگاهی و دلیلی برای اون مطلوب و مقصود ما باشد. منتها اگه تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رو مبنا قرار بدیم، ارتباط قویتری و عمیق‌تری با اون مقصودی که بنده در بحثم دارم و گفتم که در شهادت عنصر ارتباط اجتماعی و پشتیبانی اجتماعی نهفته است و وجود داره، بیشتر میتونه سازگار بشه. اما من بر اساس تفسیر علامه طباطبایی آیه رو معنا میکنم. خدا چرا شهدایی رو میخواهد؟ چرا شاهدانی رو خداوند اتخاذ میکند؟ شاهدان عمل و در عرصه حیات و زندگی. چرا؟ برای چی؟ اتخاذ کردن با چه هدفیست؟ به دلیل این است که این مسیر ایمان و مسیر ساختن و سازندگی ایمانی و معنوی بدون ارتباط و بدون وجود گروهی که شاهدان هستند و اینها پشتیبانی می کنند و اینها تقویت می کنند و اینها حرکت رو از ایستایی باز می دارند و اینها حرکت رو قوتی و پشتیبانی و معنایی و جوهری و محتوایی می بخشند، بدون این اصلا این مسیر خدا، مسیر ساختن و معنویت و ایمان، ولی یعلم الله الذین آمنوا، اصلا این ساخته نمیشه، شکل نمیگیره. یعنی گویی شاهدان بخش مکمل و جامع ساز هستند. شاهدان یعنی گروهی بیایند به کمک یک حرکت در ابتدا ضعیف، این رو تقویت کنند، بعد از اینکه تقویت کردن اون رو بیشتر تقویت بکنن، اون رو جلو ببرن. اصلا شهادت یعنی پیوستگی اجتماعی، شهادت یعنی از نقطه ضعف اون رو به در آوردن. حالا اگه یتخذ منکم شهدا به اون معنا هم باشه که همین هم هست، چون شهدا اگه نباشند یک حرکت ماندگار نخواهد بود. یه حرکت اجتماعی با خون شهدا تقویت میشه، طبیعتا اونم همینه. منتها برای این که ما ارتباط دقیق تر اجتماعیشو بفهمیم، تمرکز بر تفسیر علامه طباطبایی بهتر میتونه مطلب رو برسونه. اگه شهادت چه از این نوع چه از اون نوع، همه انواع شهادت واجد نقش پشتیبانی کننده و حرکت بخش و معنا بخش برای یک فضای اجتماعی است، برای یک وضعیت اجتماعی است، برای یک مردمی است که جامعه رو شکل دادن. خب این یه آیه که من دقتم روی کلمه یتخذه هست. کلمه یتخذه اتخاذ میکنه، یه اتخاذ برای چیست؟ آیه بعدی قل هلم شهداءکم، بگو شهدایتون رو بیاورید. خب این شهدایتون رو بیاورید، طبیعتا این برای خطاب به کسانی بوده است که آدمهای لادینه، در برابر قرآن ایستاده، در برابر پیامبر ایستاده، خطاب اوناست. شهدا یعنی شاهدانتون رو بیارید. خب ولی این آیه ضمناً داره یک پیشفرضی رو و یه اندیشه ای رو به ما ارائه میکنه، و اون اندیشه این است که
شهدا و شاهدان همیشه نقش پشتیبانی کننده دارن. اگه به طرف مخاطب میگه برید و شاهدانتون رو بیارید، یعنی برید تمام تلاشتون رو انجام بدید، حتی اون ظرفیت‌هایی که در شاهد و شاهدان نهفته است، حتی اونا رو هم به کار بگیرید، باز هم شما قادر نخواهید بود در برابر این حرکت قرآنی و ایمانی و دینی بایستید. یعنی اونقدر قرآن قویه، اونقدر این حرکت قویه که حتی شما اگه از تمام ظرفیت‌ها و از همه امکانات که نقطه اوج شاهدانند، پس پیشفرضی که این آیه داره بر اساسش دعوت میکنه اونها رو به اینکه هلم شهدا اکن، پیشفرضش این است که شاهد نقطه پشتیبانی کننده جامعه است. اگه شاهد نقطه پشتیبانی کننده جامعه نبود، برای این دعوت و طلب نقطه منفی و ضعفی تلقی میشد. یعنی دین داره میگه برای یه کار کوچیکی رو به عنوان پشتیبانی خودتون بیارید، نه، این خواهد دیگه من اونقدر مهم و بزرگم و راه خدا اونقدر بزرگی که شما حتی اگر بزرگترین ظرفیت هاتون که دیگه در شهادت خوابیده است،
بله،
نگاه در واقع به عمق شهادت و به عظمت شهادت و نقش اجتماعی شهادت و حرکت آفرینی شهادت و پشتیبانی کنندگی شهادت، در واقع این نگاه قرآن به اون رو داره میرسونه. والله خب برای قرآن نقطه ضعفی بود که این تحدی که میکنه و یا هماوردی که میکنه و یا فرصت که داره میده از اونها یه چیز کوچکی رو بخواهد، چیز بزرگی. پس شما از رهگذر آیات قرآن میتوانید دریابید که شهادت یک امر اجتماعی پشتیبانی کننده معنا بخش، عمق بخش، توسعه بخش و قوت بخش از هر چه اجتماعی تلقی می شود. این چیزی که از قرآن میشه به دست بیاریم. خب از من چهار تا عنصر رو، طبیعتاً اون شاهدانی که میآیند از نظر دین باید خوب دریافت کرده باشن، خوب ارائه بکنن و حق گرایی رو ذره ای از آن عدول نکنن و بعد بیاین پیوستگی اجتماعی رو در مقام عمل شکل بدن. بگیر بر اساس حق در فضای جامعه عرضه کن و حرکت اجتماعی رو تقویت کن. اینا عناصر چهارگانه ایست که برای شهادت دین ارائه کرده است، یعنی قابل استفاده است. از لابلای آیات و تعالیم دینی میشه این عناصر رو دریافت کرد، عناصر چهارگانه. اگر نمیخواید بله. سوالی بکنید من
بله بسیار
مراتب رو عرض کنم.
حالا باید ببینیم که این چهار عنصر چگونه در خدمت تواصل قرار میگیرن، ضمن این که به اون معنایی که حضرت عالی فرمودید اصلا اینها عین تواصل هستن، عین ارتباط هستن، عین حضور هستن. و این معنایی که از شهادت فرمودید اصلا چشم و گوش آدم رو بازتر میکنه برای حضورهای دقیق و بیشتری که متوجه اطراف و اکنافش البته منصفانه باشه. حالا اگر سلافتونید یه سری هم با تا فرمان میزنیم، اگر عزیزان آمادگی دارن در خدمتشون باشیم، بعد هم برگردیم در بخش پایانی انشاءالله مباحث رو و به ویژه اون ارتباطی که بین تواصل و شهادت مطرحه استاد بزرگوارمون تحلیل و تبیین بفرمایند بهره‌مند بشیم. در خدمت شما با برنامه خودتون امت واحده هستیم.
أصيت على الحسن العبقى فالورد تبورا وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي لذقى أصيت على الحسن العبقى فالورد تبوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق
سروران عزیز، برنامه امت واحده در خدمت شماست و بحث تواصل که حالا در درون امت اسلامی اتفاق میفته در کنار تعاشر، در کنار تبار و اثرات خاص خودشو داره، رابطه ای که با بحث شهادت داره. یه چند تا عنصر برای بحث شهادت استاد عزیزمون مطرح کردن که حالا خیلی دید آدم رو باز میکنه، یک جهانبینی خیلی بهتری به انسان میده، نگاه عمیق‌تر و ژرف‌تری که بتونه حتی این واژه‌ها رو از اون معنای لغویش خارج بکنه، در معنای اصطلاحیش ببینه که چقدر کاربرد دارن و در قرآن کریم و در روایت‌های ما وقتی که از این واژه‌ها استفاده می‌کنن ما چقدر می‌تونیم عمق و ژرف‌های اون رو در همین حیات زندگی خودمون ببینیم. انشالله رابطه‌ای هم که با تواصل داره استادمون انشالله تقریر می‌فرماین و بهره‌مند می‌شیم. جناب استاد در خدمتیم.
رابطش با تواصل و ارتباطات، خب شهادت به این معنا یعنی زمینه شدن دیگه.
بله.
چون برو زمینه شو، اونم اگر شاهدانی باشن، نه یک شاهد، چون شهدا میگه. شهدا یعنی نه یکی، نه دوتا، ممکنه گروهی یا مجموعه های اینا وقتی میپیوندند به هم یه حرکت قوت پیدا میکنی. تواصل دیگه، تواصل اجتماعی. تواصل مگه معناش چیه؟ تواصل یعنی به هم پیوستن، منظم شدن، انضمام اجتماعی. تعبیر امروزیش اینه، انضمام اجتماعی، منظم شدن، به هم زمیمه بشید و این حرکت خدایی الهی رو تقویت کردن. خب این انضمام اجتماعی معناش همینه دیگه. این شهدا، از هلم شهداءکم، اونا بیان به شما بپیوندن، تواصل دیگه.
بله.
منتها اونقدر دین قوی است که اون شاهدان خلاف، چون شاهد ممکنه شاهد خلاف باشه، شاهد زور باشه، به تعبیر قرآن شهادت به زور، یعنی شهادت بر خلاف حق، شهادت بر خلاف حق. اونا میان البته بر خلاف حق جلو قرآن میخوان بیستن، ولی به هر حال زمیمه شدن و منظم شدن و به هم پیوستن است، این ازش تواصل بر می آید. وانگهی من چهار نوع شهادت رو که در قرآن از آن سخن گفته شده رو عرض بکنم. آشکار خواهد شد که چگونه تواصل گوهر و جوهر و محتوای اصلی شهادت رو تشکیل می داد. چهار قسم رو بیان کنم. آنچه که تا حالا گفتم چهار عنصر شکل دهنده به مفهوم شهادت از نظر قرآن بود. آنچه که الان میخوام عرض بکنم چهار نوع شهادت در اسلام، دست کم حالا ممکن است کسانی دیگرانی، محققانی، دانشمندانی بیان و انواع رو گسترده تر کنن، ولی بر اساس مطالعه‌ای که بنده داشتم چهار نوع شهادت در قرآن به چشم میخوام. یکی شهادت اقتصادی است.
بله.
شهادت اقتصادی. شهادت اقتصادی واژه قرآن نسبت به اون این است، شهدا بالقسط. قسط مهمترین هدف انبیاست، یعنی انبیا به دنبال قسط بودن، هم به دنبال نفی شرک بودن، هم به دنبال ایجاد قسط بودن. گویی این دوتا هدف با هم و کنار هم از سوی انبیا دنبال می شده و اهدافی دیگه در ذیل اینها انجام می گرفته. و جالب است که گاهی به سمت قسط حتی مستقلن هم پیش می رفتن. اگر طرف مقابل یا اون قوم به سمت شرک زدائی از جامعه و از فکر و ذهن و نگاه و سنت خود هم به پیش نمی رفتن، دعوت مستقل به رعایت قسط جایگاه خودشو داشت. در حالا اونایی که شک دارن برن قرآن رو ببینن، اصلا این یه خودش دعوت مستقلی بوده. خب این قسط یه امر فردی است یا امر اجتماعی؟ امر اجتماعی. این امر اجتماعی با چه مکانیزمی با میتونه تحقق قطعی تضمینی 100% یا نزدیک به 100% رو پیدا کنه؟ با انضمام اجتماعی. انضمام اجتماعی چه تعبیری قرآن برای اون داره؟ شهادت، شهدا بالقسط.
بله.
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. یعنی گویی قسط اونقدر پرلایه است، اونقدر آرزوی گاهی مراتب آن دست نیافتنی است که جز با ابزار نیرومند انضمام اجتماعی و شهادت قابل تحقق نیست. شهداء بالقسط. یا آیه دیگر باز داره که شهداء لله، قوامین بالقسط شهداء لله. خب پس یک نوع شهادت اقتصادی. حالا این شهادت اقتصادی چگونه باید مطابق با جامعه امروزی و عصر امروزی و اقتضائات امروزی و امکانات امروزی و وضعیت جامعه امروزی تحقق پیدا کنه؟ جامعه شناسان، حقوقدانان، اقتصاددانان و عالمان دین باید این چهارتا بنشینند. این شهداء بالقسط که یک کلید واژه اساسی قرآنی است و رسما از آن سخن به میان آمده است، این رو تفسیر کنند و تبدیل به یک راهکارها یا سیاستگذاریها، ابتدا خط مشها و راهکارها و نهادهای اقتصادی بکنند. این دیگه کار ماهاست. اما قرآن بر این تمرکز کرده است که گویا قسط بدون حضور شهداء بالقسط تحقق پیدا نمی‌کنه. اون شهادت علی ماهیتش، ماهیت به نظرتون اون شهادت بر وصیت است؟ کسی میخواد بمیره، این بحث قسط است، یه بحث اجتماعی مهمی است، بحث همون تواصل و به هم پیوستن و حرکت قسط رو ایجاد کردن است. این مفاهیم قرآنی مفاهیم دستساخت بشر نیست که خیال کنید یک معنای کوچیکی داره یا معنای ضعیفی داره یا خدا نعوذ بالله مثلا تسامحی کردن. اینا نهادهای اجتماعی، نگاه دین هست، اینا مسیر تحقق عدالت در جامعه هست. راهی غیر از این وجود نداره. ما چون نرفتیم و نکردیم و نفهمیدیم و نخواستیم و درک نکرده ایم، اینا همجور مونده در آیات ما و درک درستی از اون ما همچنان نداریم خیلی از ماها. خب پس یک قسط شهادت اقتصادی است. یکی شهادت حقوقی است. البته شهادت حقوقی یک کمی در قبال شهادت‌های دیگر از خوششانسی بیشتری برخوردار بوده. شهادت حقوق انواعی داره. همون شهادت بر وصیت هست، شهادت بر طلاق هست، شهادت بر جرم و جنایت هست، شهادت بر حق و صاحب حق بودن فردی گروهی هست که اینا میان در محاکم قانونی و قضایی و شهادت میدن. البته اینم باز اون جنبه‌های فردیشو در نظر گرفتن، شهادت حقوقی میتونه نه حقوق بزرگتر و اساسی‌تر اینا جامعه در یک تواصل و ترابط با هم قرار بگیرن،
احیاگر حقوق اجتماعی میشه.
حقوق اجتماعی هست، حقوق گسترده، اصلا بله. حقوق امروز بحث خیلی مهمی هست. خود امت یه حقوقی داره، پیامبر بر این امت حقوقی داره، حق وقتی بحث میشه. خب ما الان کجا شهادت حقوقی در خدمت امت داریم؟ ابدا چنین چیزی نیست.
بله.
خب امت یک به اصطلاح کلید واژه اساسی گسترده قرآنی است، یک پروژه قرآنی است با حقوقی که قرآن منظور داشته برای بله. پیامبر این امت و امت این پیامبر بر ما مردم و بر مذاهب.
بله.
خب اینا شهادت و حقوقی رو که ما شهادت حقوقی در حد یه وصیتی خلاصه کردیم و تموم کردیم. شهادت های اجتماعی، شهادت های مربوط به حقوق کلان و و و اینا باید نهادسازی بشه. خب حالا یه قدری این شهادت حقوقی معنادار شد، این هم یه قسم. یکی هم اون شهادت دیگری است که شهادت معنای فداکاری است، که این هم البته در جامعه از قدیم تا به حال جریان داشته است، و شهادت به معنای تضحیه، که این هم خب خیلی در قرآن بهش بها داده شده، توجه عمیق بهش شده اصولاً، و این شاهدان و شهیدان یک جایگاهی دارن، چون شهید در حقیقت جسم خودشو میده برای اینکه جامعه تضمین بشه. خب پس اینم یه قسم است که بعد در جای خودش در باب اون بحث،
یک کارکردی که در بحث شهید و شهادت هست، انسجام اجتماعی،
انسجام است،
بله،
تضمین است، یعنی همیشگی کردن یک حرکت. مخلط کردن یک حرکت است. این که گفته میشه شهید نزد خدا روزی میخورد در قرآن هست،
بله.
اندرب به هم یرزقون، بله. که میگه چون او داره به جامعه برکات مسیر خودش رو و کاری که کرده رو میده، گویی روزی جامعه و رزق جامعه و فضای جامعه رو تأمین و تضمین کرده،
بله.
در ازاش میگه،
بله. خب این یک شو دو سه دقیقه فقط اشاره به چهارمی، خب. بله.
چهارمی رو من فقط یک توضیح مختصر میدم چون اگه شما وقت ندارید، بله. من میخوام رو این کمی وایسم، میمونه جلسه بعد،
بله.
چون این
اشکال نداره،
این بزرگترین شهادت چهارم شهادت اجتماعی است،
بله.
شهادت اجتماعی ارتباط به سبک و شیوه و اسلوب زندگی داره و حرکت‌های اجتماعی داره. بزرگترین و گسترده‌ترین اشکال شهادت از در قرآن همین شهادت است. این شهادت همون شهادتی است که پیامبر اسلام هم بهش متصف شده. یعنی چقدر مهم است که داره که و یکون از رسول علیکم شهیدا. شما تصور میکنید که پیغمبر شهید شده به این معنای مثلا خاصش، نه، این شهادت اجتماعی است، شهادت الگوساز، شهادت ارائه دهنده مسیر درست زندگی و ضمانت کردن و حفاظت کردن و حضور مدام و لحظه ای داشتن و گفتن. این شهادت به این شهادتش انقدر مهمه و گسترده است و به زندگی چسبیده است و انها و ابعاد زندگی رو به خودش مرتبط میکنه که گاهی یک ملت، گاه حتی فراتر یک امت میتونه متصف به این شهادت بشه. و جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. شما تصور میکنید شهداء علی الناس که همه امت شهید بشن؟ اون مقصود که این نیست. یا همه امت بیان شهادت حقوقی بدن؟ اون یه بخشی از شهادته. این شهادت گسترده ترین شهادت هست. یه امت در فضای جامعه امروزی میتونه به مثابه شهدا، حالا این شهدا چه سنخی از ارتباطات رو میتونه تنظیم بکنه؟ اجازه بدید اینو برای جلسه بعد، چون بحث ممکن است شهید بشه به تعبیر،
بله.
شما، یا اون حقش ادا نشه،
بله.
این شهادت رو که بیشترین تواصل و ترابط اجتماعی رو درون خودش گنجانده است و بیشترین فضا رو به ارتباط میدهد، اینو بگذارید من در ابتدای، بله. اگه انشاءالله توفیق و حیاتی بود در ابتدای جلسه بعد برنامه بعد ارائه کنم،
بله. خب ظاهرا دوستان و عزیزان و تا فرمان وقتمونم، بله، به پایان رسید. خیلی ممنون هستیم. چقدر این بحث ها ذهن آدم رو نقاد و حتی باز میکنه، روشن میکنه نسبت به لطایف، ظرایف و دقایقی که در این واژه ها هست، در این مفاهیم هست، در این آیات الهی وجود داره. برنامه نگاهی دوباره به قرآن که از همین شبکه پخش میشه و اصلا توجیه و توصیه به این مسئله که ما با قرآن به گونه دیگر انشاءالله مواجه بشیم، با تعقل، با تدبر، با اندیشه. و این مطالبی که استاد عزیزمون و اساتیدمون در این شبکه و جای دیگه میفرمایند، با این نگاه بتونیم یک مقداری وجه عملی رو بیشتر بکنیم و بهش توجه بکنیم. ممنون هستیم از همراهی شما بزرگان، بزرگواران و همراهان خوب این برنامه و برنامه‌های دیگه. خدا انشاءالله که به خیر و برکت و عزت شما هرچه بیشتر بیفزایه و دعای خیرتون هست که استمرار این برنامه ها رو میسور و مقدور میکنیم. چون وقتمون به پایان رسیده، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی و دستاندرکاران تهیه این برنامه که با تمام تلاش سعیشون بر اینه که برنامه به شکل خیلی خوبی تقدیم حضورتون بشه، همراه عزیزان با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. آرزوی خیر و سلامتی براتون داریم و تا برنامه دیگر که انشالله میهمان دلهای شما بزرگواران باشیم، شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. جزاک الله.